شد گر کوهی دامان شد همراه یاران شد همراه یاران شد.
اول سلام میکنم چند باره به شنوندگان مهربان و ماه رادیو معارف و رادیو زیارت که اونها هم صدای ما رو میشنون و ما رو مهمون گوشهاشون کردن. دمده آیه آرمین یه نکته بگم نقبی بزنم به یه مسئله کلی که کلن داستان با دین که رابطه خیلی خوبی داره، داستان و روحانیت هم خودشون رابطه خوبی با هم دارن. خود آیه آرمین هم مبلغه هم روحانیه و هم داستان نویس خوبیه. حالا در ادامه ما یه داستانی رو میخونیم از آیه فاطمینیا، اونم داستان بامزه و جالبیه. من دوباره بگم به شنوندگانمون که از شما ما امشب داستان میخواییم، یعنی اصلا راضی نیستیم کسی بشنوه امشب و برامون داستان نفرسته. همینجوری شفاف داستانی که میخواستیم و دوباره میگم چیه، از شما میخوام خیلی ساده وا، یعنی فکر نکنید بعد یه داستان خیلی پیچدار و تکنیکی و با شروع و پایان، نه، یه روایتی برای ما بگید که اگر جلوی شما، حالا مثال دارم میزنم، یه ماشین زمان بود و قرار بود که به یه جایی به یه زمانی سفر کنید، کجا را انتخاب میکردید؟ برای ما بگید. من دوباره، نه سه باره شماره رو براتون میگم: 025 32 910 551 و شماره پیامک 30553. به ما زنگ بزنید و داستان هاتون رو برای ما بخونید.
زاتش پنهان
هر
کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته. زاتش پنهان
عشق
هر که شد افروخته،
دود نخیزد از او،
چون نفس سوخته، مایه آرام دل چشم هوس بستن است، گرم نگردد دیگر عاشق واسوخته. زاتش پنهان
عشق
هر که شد افروخته، نخیزد از او، چون نفس سوخته، داروی بیماریش مستی پیوسته است، چشم تو این حکمت است پیشه که آموخته، چشم تو این حکمت از پیش که آموخته. آمد و آورد باز از سر کویش کلی، بال و پر ریخته، جان و دل سو، زاتش پنهان
عشق
هر که شد افروخته،
دود
نخیزد از او، چون نفس سو.
توی این بخش از برنامه ما بیاییم بیریم سراغ نشریات، سراغ مجلات و تازه های نشر رو یه مقداری چرخ میزنیم با مرتضی کاردر عزیز که دوست خوب من هست و سالهاست توی این عرصه جز پیشکسوتان عرصه نشر و مجلات و اگر یه روزنامه‌ای هر جایی برید اسم مرتضی کاردر رو اگر بگید کامل میشناسن و سابقه درخشانی توی مجلات و روزنامه ها داره. سلام مرتضی، شبت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آسد احمد بطفایی نازنین، دوست گرامی، طلبه فاضل و نویسنده داستان ها.
ممنونم،
سپاسگزارم. قصه های دلنشین. و سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان مهربان و ماه، فکر کنم فرمودید مهربان و ماه رادیو معارف.
سپاسگزارم ازت مرتضی. ممنونم، تا خاطر بوده شما قبول بشه. امشب برامون چی آوردی؟
امشب مجله‌ای که میخوام براتون معرفی کنم مجله حوالیه. قبلش مقدمه مختصری بگم، ما خیلی وقتها جاهایی به دنبال داستانها و قصه ها میگردیم که خب خیلی وقتها فضاهای نزدیکی هم و مشابهیه. ما گاهی وقتا خب در طول این سالها بحثایی هم که با هم داشتیم بحث سر این بود که نویسنده ها میان اغلب از روی دست یک دیگر می نویسن و اگر یه قصه ای سبکی روی کردی موفق میشه بقیه میان همون رو تقلید میکنن و کمتر به سراغ فضاهای تازه و فضاهای متفاوت تر میرن، در حالی که خب فکر میکنم که باید جاهایی دنبال قصه ها بگردیم که کمتر تصورش رو میکنیم. این رو از این جهت عرض کردم که خب مجله حوالی مجله‌ای که مجموعه ایست از گفتارها و روایت‌های مختلف که حول محور یک موضوع گردن، تفاوت و تمایز که حوالی معمولا به سراغ موضوعاتی میره که کمتر مورد توجه بوده. 7 شماره از مجله حوالی تا حالا در اومده. شماره اولش درباره ترمینال بوده، شماره دومش درباره قبرستان بوده، شماره های بعدیش همینطور درباره پل، باشگاه و ورزشگاه، خوابگاه، بیمارستان و شماره آخرش در مورد متروکه ها بوده و شماره بعدیش که فکر میکنم همین روزها به زودی وارد بازار بشه درباره میدان میوه و ترماره. خب اینا شاید موضوعاتی باشه که به طور متعارف کمتر مجله ها به سراغشون میرن و همیشه پر از قصه های ناشنیده و حرف های ناگفته است. داشتم این شماره های مجله رو تبرک میکردم، دیدم که خب دوست نازنین ما قصه نویس بسیار خوب، منتقد عزیز سینما که خب این سالها کمتر می نویسته، علی قویشاوی در شماره پل مطلبی درباره پل نیروگاه نوشته بود. درباره اینکه این پله، یعنی ساخته شدن این پل، چه تأثیری در فضای اطراف خودش گذاشت. خب این چیزی که اگر 10 سال پیش مثلا می گفتیم که خب در مطبوعات مثلا کسی قرار متنی، مطلبی، جستاری، روایتی در این باره بنویسه، شاید کمتر می شد حتی تصور کرد. اما خوشبختانه در سالهای اخیر این شکل از نوشتن خب باب شده در مجله های مختلف. حالا مثلا مجله همشهری داستان، مجله سان، مجله کرگدن که شما خودتون از نویسنده های ثابتش بودید و حوالی هم یکی از این مجله هاست که خب به این موضوعات متفاوت میپردازه و سعی میکنه که نوشته ها و جستارهای متفاوتی رو واقعا درباره این موضوعات از نویسنده های مختلف منتشر کنه. یا شماره قبرستان رو داشتم میدم، دیدم جناب آقای محمد حسین محمدی، دوست گرامی، نویسنده ارجمند و البته همواره جسور و متفاوت، چیزی درباره قبرستان نوع شهر قم نوشته و خب باز اینم به نظرم روایت متفاوتیه. یعنی بالاخره ما فکر میکنم که چند سال قبل نمیتونستیم شاهد چنین متن‌هایی باشیم. متن‌های متفاوتی هن و مجله متفاوتیه، به خاطر اینکه عنوان فرعی مجله یا به عبارتی سابتایتل مجله اینه ما و فضای اطرافمان، یعنی توجه به فضاهای اطرافی که کمتر ما معمولا بهشون توجه میکنیم. خب سبب خلق موقعیت ها، قصه ها و روایت هایی میشه که ما بیشتر شاهدش نبودیم. از این جهت خب مجله حوالی مجله متفاوتیه.
مرتضی فکر میکنم که یعنی ما یه پل میشنویم، یه خیابان میشنویم، یه ترمینال میشنویم، یه ورزشگاه میشنویم، یه نگاه سطحی تیپیکالی داریم به اینجا. مثلا ترمینال جایی که فقط ماشینا میان، مسافر سوار میکنن و میرن، در صورتی که وقتی که وارد اونجا بشی یه مقداری نگاهمون رو دقیق تر بکنیم به هر مکانی، یه اتفاقاتی داره اونجا میفته، یه به عبارتی تشخصی داره این مکان که آدما بهش توجه نکردن، درست ندیدنش، و تازه اونجا میشه ما این مکانه رو دقیق ببینیم و از اون نگاه سطحی به عبارتی تیپیکال خارج بشیم.
دقیقا، یعنی که این مکان به هر حال چه تأثیری روی اطرافش میذاره،
درسته،
چه تبعاتی و چه عوارضی داره، خیلی وقتا حتی سبب شکل گرفتن شغل‌های متفاوتی در حول و حوشش خودش میشه، خیلی وقتا سبب رفت و آمد طیف متفاوتی از آدم‌های جامعه میشه. حالا این مکان ممکنه کتابخونه باشه، ممکنه ترمینال باشه، ممکنه چون دارم مثلا خوابگاه باشه، ممکنه بیمارستان باشه. هر کدوم این مکانها فضاهای متفاوتی رو در دور خودشون خلق میکنن و میگم خب اغلب اینها کمتر مورد توجه ما بوده. ما همیشه سعی کردیم که به هر حال به چیزهای رایجی که خب همه نویسنده ها به داستان ها بهشون توجه کردن توجه کنیم و کمتر متوجه این مکان ها بودیم. مجله حوالی رو جمعی از دوستان جوان مطبوعاتی منتشر میکنن، دوستانی مثل خانم سمیرا هاشمی که صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله است، آقای حبیب دانشور و جمعی از نویسنده های جوان دارن این مجله رو اداره میکنن
و اونا خیلی جسورن و پر انگیزه.
خیلی ببینید خیلی متفاوته. این دوستان همشون بچه های دانشکده هنرهای زیبا هستن که مطالعات شهری میخوندن و یه زمانی در دوره دانشجویی یه مجله‌ای داشتم به اسم شهرت که باز اونم حول محور شهر بود.
بله بله.
و این که خب انقدر جسارت داشتن که خب تونستن چنین مجله‌ای رو منتشر کنن و خوشبختانه در روزگاری که الان حال خیلی از مجله‌ها خوب نیست، میزان استقبال از این مجله خب خیلی زیاده.
یادم یه برنامه های به واسه دوره همی هم داشتن حالا قبل از کرونا. و
من همین رو خواستم بگم که اتفاقا یکی از این دوره همی هاشون فکر کنم رونمایی از شماره ورزشگاه بود که من هم رفته بودم، فکر کردم خب بالاخره از این برنامه هاست که چهار نفر هشت نفر روال برنامه های فرهنگی اینجوری رونمایی ها اینجوریه دیگه، معمولا یه تعداد و دودی آدم ها میاد. بعد اصلا دیم نه یه فضایی که مثلا 100 نفر 200 نفر از آدم ها اومدن و اونجا حالا یاد یکی از مطالب شماره ورزشگاه افتادم که تو همون جلسه رونمایی هم خونده شد و اجرا شد. آقای احسان عبدیپور اون مطلب درخشان محمد شاه رو که یکی از هواداران قدیمی شاهین بوشهر بود اونجا اول بار خوندم و در اون شماره منتشر شده و میگم خوشبختانه در این 7 شماره‌ای که این مجله وارد بازار شده طیف گوناگونی از نویسنده ها بویژه نویسنده های جوانتر و ناشناخته تر رو به مطبوعات معرفی کرده و در این حال طیف متنوعی از نوشته ها و میگم موضوعاتی که پیش از این کمتر واقعا موضوع مطبوعات ما بودن و موضوع داستان ها و روایت های ما بودن این مجله منتشر شده.
ممنونم ازت مرتضی. اگر میخوایم به عبارتی پایان بدیم صحبتمون رو، دیگر مزاحمت نباشیم، یکی دو تا نگاه خاصی که تو این نوشته ها وجود داد مثلا گیر کردی توش و اونا رو دوست داری برای ما میتونی بگی؟
ببینید باز یه ذره چیز دیگه، یه ذره خب نسبتی که نسبت شخصی که آدم ها دارن به نظرم مهمه دیگه. من شم در مجموع شماره اولشون شماره ترمینال رو به عنوان شماره متفاوت خیلی دوست داشتم
و فکر میکنم من شنیدم حسرت خوردی که کاش که تو این شماره مطلب داشتی تو، درسته؟
آره، بالاخره ما به عنوان کسی که همطور مسافر بودیم عمرمون در جاده ها و ترمینال ها گذشته دیگه، و آره دوست داشتم واقعا تو این شماره مطلب میداشتم. البته برای شماره بعد هیچ وقت موفق نشدم که بنویسم، ولی خب مطلب پل رو، پل علی قبشاوی رو که در مورد پل نیروگاه بود، پلی که بالاخره من خودم سالهای سال از روی این پل، از زیر این پل پیاده، از روی ریل ها رد شده بودم، خب خیلی دوست داشتم اون مطلب رو به خاطر اینکه از شکل
همین پل نیروگاه
بله همین پل نیروگاه و تأثیری که این پل بر فضای اطراف خودش گذاشت نوشته، به نظر مطلب خوب بود. ولی در صدر مطالب به نظرم بی تردید مطلب محمد شاه احسان عبدیپور بود که خب خودش هم بعدم با صدای خودش
بله توی پادکست احسانو
مطلب فوق‌العاده ایه، واقعا فوق‌العاده است. یعنی بعید میدونم کسی این مطلب رو با صدای احسان عبدیپور بشنوه و بغض نکنه و عشق بر چشمانش جاری نشه. ممنونم از شما سید احمد عزیز و شنوندگان محترم رادیو ماهر.
سپاسگزارم. من اینجا از همینجا سلام میکنم به علی قبیشاوی، به محمد حسین محمدی و به احسان عبدیپور نازنین. خیلی ممنونم ازت که امشب با ما بودی و کیف کردیم. انشالله دوشنبه دیگه هم مزاحمت میشیم و باز با معرفی های درجه یکت.
انشالله در خدمت هستم. سلامت باشیم. ممنونم از شما.
متشکرم. شاید بخیر.
خدا.
راجبه موضوع امشبتون میخواستم بگم که اگر من توی یک زمانی قرار داشتم، یک به قول شما یه ماشین زمانی بود که من باهاش یه سفری میرفتم، دوست داشتم به دوران کودکیم برگردم، چون اونجا یه حس و حال معنویت خاصی داشتم. اما اگه بخوام به الان خودم برگردم، دوست دارم بین الحرمین باشم، یه آسایشگاه جانبازان هم باشه، من خدمتگزار این عزیزان باشم. با تشکر از برنامه خیلی خوبتون، من پری اصلانی هستم، شنونده همیشگیتون، از خراسان شمالی تماس بگیرم. خدا نگهدار.
متشکرم، لطف کردید. خدا نگهدار.
ممنونم از خانمی که با ما تماس گرفتن و همه شما، خیلی پیامک داریم، حالا براتون میگم. ولی یه چیزی، هر کسی که میخواد ما بهش زنگ بزنیم و بعد داستانشو برای ما بگه، عدد 0 رو به این سامانه پیامکی 30553 بفرسته، همین الان باش زنگ بزنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوار ماشین زمان. دوست دارم با ماشین زمان بروم زمان فردوسی، چون میخواهم بدانم چگونه داستان رستم و اسبش را نوشت، یا داستان سیمرغ و زال را همینطور. میخواهم بدانم چگونه شعرهای زیبا نوشت، اصلا میخواهم بدانم چگونه تخیل میکرد. زینب تهران.
خیلی خیلی خوب بود، یعنی اینکه من برم زمان فردوسی، اون یه ما هم یه دختر خانمی که فکر کنم سنشون هم کم بود، خیلی من خودم خیلی کیف کردم، باریک الله. و تازه می‌خواستم ببینن خلاقیتشون چجوری بوده. یه آقای یا خانومی از کرج پیام دادن که سلام، در مورد داستان شخصی خودمون هم میتونیم بنویسیم، منظورم بلاهایی که سرمون اومده. بله بله خیلی خوبه، چرا ننویسید. دیگه گفتم با سلام قبول شد دادتون، من دوست دارم به زمان پیغمبر امیرالمومنین برم، چقدر خوب تو جنگا شرکت میکردم، خیلی عالی. میگه اگه من سفر رستگار ماز مشهد نمیدونم، میگه اگه آن رستگارم از مشهد، این یه ذره حروف به هم چسبیده نمیشه خب، میگه اگه سوار ماشین زمان میشدم میرفتم به بچگیم و یه دل سیر پدرم رو نگاه میکردم، تا الان که دلم میگیره به یادش درد دل میکردم. فکر میکنم پدر شما به رحمت خدا رفتن و خدا ایشون رو بیامرزه، به شما آرامش بده و سلام، خسته نباشید. مگه میتونستم سوار ماشین زمان بشم میرفتم به عقب و 18 سال پیش روز شنبه ساعت 11 صبح سوار موتور نمیشدم که تصادف کنم و فلج بشم و سه بچه و خانومم اذیت بشن و خرج ما رو خانومم با نونوایی برای دیگران بدهد. ای کاش میشد، تشکر. آقا یک دوستی تماس گرفته، دیگه اسمش رو نمیخونم، اینو به ما گفته، خیلی ناراحت شدیم. اگر میخواید به شما زنگ بزنیم، عدد 0 رو به 30553 بفرستید، یا خودتون میخواید تماس بگیرید به 025-329-10-551 زنگ بزنید.
در هفته‌ای که گذشت اولش یک عدد شنبه داشتیم، یک دانه یک شنبه، همینطور شمردیم رسیدیم تا جمعه، تا اینکه همین چند دقیقه پیش اخبار اعلام کرد فردا دوباره قرار است شنبه بشود. چه دور باطلی. گرچه در این مدت کارهای مهمی صورت دادم، اولان که چند راندووی عاشقانه تاثیرگذار با گوسفند صورتی هم برگزار کردم که در اغلبشان تا به نکات مشترک و تفاهم‌های بنیادی نزدیک شدیم من خوابم برد و هنوز دست نداده سر صحبت اصلی باز شد. یک بار هم جرح و بحث شدیدی داشتیم که خیلی زود از دل هم در آوردیم و حل و فصلش کردیم کار به جاهای باریک نکشد. و نیز عصر سه‌شنبه علاوه بر شیر مادر یک جام قنداق نوشیدم، حیرت انگیز بود و لذیذ، ولی هنوز دو قلپ و نیمش پایین نرفته به دخالت یکی از زنزوله های فامیل که نمیدانم اصلا چه کسی او را به خانه راه داده بود از من دریغ شد. لب و لوچه نامیزانش را تاب و تکان داد که تا شش ماهگی صلاح نیست نوزاد قنداق بخورد. یک نفر هم پشت من در نیامد این قاشق نشاسته را آب بکشد که اصلا به توش مربوط، آب و قندش را که از جیب پدرم خریدند، شیشه را هم که مادرم تکان داده است. مگر دارم ارث پدر تو را میخورم اینطور خون به صورت دویده که از پشت سرخاب و سفید آبتم پیداست؟ حالا این شش ماهگی که میرسد خدا میداند، لابد باید همینطور بنشینیم این شنبه های بی پیر بیایند و بروند تا کی این تاس شش ماهگی بنشیند که آیا یک شیشه قنداق دست ما بدهند یا نه. عجب عمری تلف می شود وقتی تمام همت روزگار حوالت دادن نقد امروز است به نسیه و آینده. البته من دست روی دست نگذاشتم و در این مدت چند مرتبه هم فرکانس با جیغ کره بز وقتی شاخش توی سیمان پورتلند گیر کرده باشد در طلب قنداق جزرفزا کردم، ولی در پاسخ به مطالباتم پستانک بدمزه پلاستیکی را تا خرتناب چپاندن توی حلقم و به این ترتیب آزادی بیان را به کل سلب نمودن. اما مهمترین اتفاق این هفته صبح چهارشنبه افتاد، رخدادی که با آن فرایند فرخنده عاشق شدنم شبیه بود اما کمی توفیر داشت. در قسمت قبل آنجایش که وصف جمیل عاشقیت رفت عرض کردم که گویی بند نازک دل پاره شد، تکه‌ای از آن فرو ریخت و از داخلش چیز ناشناخته‌ای به ناکجایی در اما احشا سرریز شد. صبح چهارشنبه نیز همینها به ترتیب رخ داد، با این تفاوت که آن چیز ناشناخته این بار به کل خارج شد و دو نکته مهم را به من فهماند. نخست آنکه یک چیزهایی در زندگی شبیه عشق هست اما خودش نیست، و دومی که بالاخره معلوم شد این موجود مزاحم که به پروپایم میبندن و پوشک صدایش میکنن چه کاربرد محترمی دارد ما نمیدانستیم. خانواده چنان از این دستاورد ناخواسته من به وجد آمده بودند که خانه غرق سرور شد. پدر پوشک مستعمل را از فرط سرمستی بالای سر به اهتزاز درآورده دور افتخار می‌زد و مادر نیز با تلفن به نصف فامیل اعلام کرد که قنداق کار خودش را کرده و خبر موفقیت من را به صنع یکان یکان رساند و آبروی برایم باقی نگذاشت. شما جای من. از اینها گذشته باور می‌فرمایید اگر من می‌دانستم از این طریق هم می‌شود چنین باعث فخر و شادی خانواده شد، هرگز اینقدر معطلشان نمی‌گذاشتم و مضایقه نمی‌کردم. فقط کافی بود قضیه را با خودم مطرح کنم. و من گرچه راهش را یاد گرفته بودم که اگر باز هوس قنداق کردم اتفاقا تا دیافراگم یاری می‌کند باید مضایقه کنم، اما روا نبود پدر و مادری که اینطور بلا نسبت جانشان برای من در می رود را چشم انتظار و نگران بگذارم. بنابراین از همان غروبش کمر همت بستم تا با تنها شیوهی که از عهدم برمی آید همینطور مستدام و علت دوام دلشادشان کنم که گویا زیاده روی کردم و روی دیگر سکه عیان شد. چگونه؟ در قسمت بعد برایتان تعریف میکنم.
هر گلی که میرسه هدیه خداست از بهشت، هر نسیم دلکشی عطر آشناست از بهشت، شکوفه هایی که میشکفن سبن آدم هاست از بهشت، شکوفه هایی که میشکفن سبن آدم هاست از بهشت. زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست، زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست.
من درباره به نام یونس بگم. به نام یونس نشر شهستان ادب منتشرش کرده و میدونم تو اون سال هم یکی دوتا جایزه گرفت، اون رو اونجا میتونید بگیرید. مجله حوالی رو که فکر میکنم الان تبدیل به فصلنامه شده، هم از دکه های روزنامه فروشی و کتاب فروشی ها. و الان میریم سراغ آقای امیرحسین معتمد، نویسنده کتاب یحیی. آقای معتمد هم نویسنده است، داستان نویس، جستار نویس و هم میدونم که ویراستار خیلی خوبی هست. کتابی نوشته با نام کتاب یحیی، مجموعه از روایت های یحیی فرزند ضیاءالدین، که میخواییم دربارش در حول اون موضوعی که داشتیم باهاش صحبت کنیم. سلام آقای معتمد، شبتون بخیر.
سلام بر شما، شب شما هم بخیر. خیلی سپاسگزارم از اینکه اسم من هم میان این همه اسم بزرگ جا دادید و امشب در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، شما هم بزرگید. حالا که اینجوری شد من یک چیزی بگم. من داشتم این کتاب یحیی رو یه نگاهی میکردم به بازخوردا، رفتم تاخچه، اپلیکیشن تاخچه. من تو پرانتز یه چیزی بگم، خیلی خیلی توصیه میکنم به شنوندگانمون که اگر نمیتوانند مثلا کتاب رو کاغذی بخونن، یه ذره گرونه، یه ذره در دسترس نیست، توی مثلا تاکسی و مترو و اتوبوس نمیشه، محل کار نمیشه، شب که میخواییم بخوابیم نمیشه، پیشنهاد میکنم از نرم افزارهای کتابخان استفاده کنن. هم خیلی در دسترس تره، هم میتونید نمونه کتاب ها رو بخونید، هم قیمتش خیلی کم تره و یکی از بهترین نرم افزارها کتابخان نرم افزار تاخچه است. در کنارش فیدیبو، کتاب راه و میدونم چند تا انتشارات خودشون کتابخان هم دارن. داشتم تاخچه رو میدیدم آقای معتمد، دیدم این کتاب یحیی چقدر مورد استقبال قرار گرفته و خب خیلی خوشحال شدم، خیلی خوب بود. ما موضوعمون درباره این اتمسفر و زمان رمضان و تأثیرش توی ادبیات و توی داستان هستش، طبعا معنویت. هم در مورد کتاب یحیی برام صحبت بکن، هم در مورد این موضوع.
خواهش می‌کنم. ببینید کتاب یحیی صورت نهایی، من البته قبل از اینکه این توضیح بدم اگر آقای کاردر همچنان شنونده این برنامه هستن از اینجورشون سلام بکنم و قدردانی ویژه بکنم، به خاطر اینکه در ادامه هم توضیح خواهم داد که این کتاب یحیی که الان روی میز ما در واقع روزنوشت های پیوسته یک روحانی در روزنامه همشهری در سال 95 بود و زمانی که آقای کاردبان تماس گرفتن برای اینکه این کار رو ما بنویسیم و روزنوشت، خب هیچ وقت نه من نه ایشون فکر نمی‌کردیم که این کار قرار هستش که بعد از اتمام اون روزنوشت‌های سیگانه در پایان ماه مبارک تبدیل کتاب بشه. این رو میخوام خدمتتون عرض بکنم که علاوه بر اینکه واقعا ایشون زحمت کشیدن و پیگیری می‌کردن روزانه، این کار شاید برخلاف کارهای